أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قبل از شروع بحث در این جلسه، روایتی رو از امام صادق علیه السلام که این روایت در کتاب کافی مرحوم کلینی ذکر شده رو محضرتون عرض بکنم و بعد وارد بحثمون بشیم. آقای امام صادق علیه السلام میفرمان: راویت الحدیثنا یشد بهی قلوب شیعتنا افضل من الف عابدین. کسی که روایات ما شیعیان رو نقل، روایات ما اهل بیت علیهم السلام رو نقل میکنه و راویه هم هست. راویه یعنی کسی که اهتمام به این مسئله داره. تاش تای مبالغه هست، راوی یا تو تای مبالغه هست، یعنی کسی که هم مقامش اینه، زیاد این کار رو انجام میده، حدیث ما رو نقل میکنه، میپراکند این طرف اون طرف، میبره این طرف اون طرف، برای شیعیان ما نقل میکنه و به واسطه این نقل روایات ما یشد بهی، به واسطه این روایات، واسطه این نقل روایات، دل شیعیان ما، قلب شیعیان ما رو استوار میکنه، مستحکمش میکنه، اینا رو تزلزل درشون میاره. آقا میفهمن کسی که چنین کاری رو انجام میده، روایات ما رو نقل میکنه، به واسطه این نقل روایات ما قلب شیعیان ما رو مستحکم میکنه، قوی میکنه، استوار میکنه، یه چنین فردی افضل من الف عابدین، از هزار عابد این بالاتر، فضیلتش بیشتره، بهتره. این انشاءالله قدر بدونیم. به هر حال شما الان با این مباحث اجمالاً آشنا میشید، با دانش‌های حدیثی و با حدیث اهل بیت راه ورود به احادیث رو یاد میگیرید و انشاءالله هم مقامتون این باشه که روایات رو گلچین بکنید، خوب بفهمید و خوب بتونید نقل بکنید برای بقیه، که این کار شما فضیلتش از کار هزار عابد آقا امام صادق میفرمان بالاتر. یه اهمیت هم روایت رو میرسونه و هم نقل روایت رو میرسونه. خیلی باید قدر جایگاه خودتون رو بدانید. خب ما در این مبحث کتابهای مهم حدیثی شیعه رو مورد بررسی میخواییم قرارش بدیم. در واقع اون کتاب‌های اساسی، کتاب‌های بسیار مهم که در منبع هست و بسیاری از روایات ما در اون انعکاس یافته رو می‌خوایم مورد ارزیابی قرار بدیم. در این بحث ما 6 کتاب اساسی حدیثی شیعه رو می‌خوایم یه نگاه بسیار گذرایی نسبت بهش داشته باشیم، تحت عنوان جوامع حدیثی شیعه. قبل ورود به بحث، یعنی هم از کتاب‌های قدیمیمون و هم کتاب‌هایی که متأخرتر نوشته شدن، با هم دیگه 6 تا کتاب می‌خواد مورد بررسی قرار بگیره در این بحث. خب قبل ورود به بحث یک سگری از نگارش‌های روایی شیعه رو مؤلف مورد توجه قرار دادن که ما به هر حال ائمه علیهم السلام از همان ابتدا توجه جدی کردن که روایات نوشته بشه. پیغمبر خیلی اصرار قابل ملاحظه‌ای داشتن، تأکیدات قابل ملاحظه‌ای داشتن بر این که روایات نوشته بشه، حتی خودشون املا می‌کردن، بعد امیرالمؤمنین، بعد ائمه بعدی ما، تا تأکیدات ویژه‌ای داشتن رو نگارش و کتابت احادیث، تا بمونه این احادیث برای نسل‌ها، برای ماها. الان به برکت این سفارش‌ها بعد 1000 سال ما کتاب‌هایی رو داریم. خب اولین نوع نگارش‌ها در یه سری جزوه‌های یه سری احادیث محدودی، مثلا 50 تا 100 تا، کمتر بیشتر روایت نوشته می‌شد. جزوه‌های اولیه بود، موضوع بندی خاصی نداشت. به اینها میگن اصل. پس اولین نگارش ها اصل بهش گفته میشه، یعنی اون کتاب هایی که یا اون جزوه هایی که از معصوم روایت شنیده میشد و وارد جزوه میشد، به اینا میگفتن اصل. دستبندی هم نداره، اینا اصل میشه. از دوره آقا امیرالمؤمنین اینها نوشته شده تا امام عسکری، ولی عمده مربوط به دوره امام باقر تا امام کاظم هست علیهم السلام، ولی عمده اینها باز در دوره امام صادق علیه السلام به نگارش در اومده. بعضی گفتن اینا تا 400 تا کتاب بوده، 400 تا اصل بوده، ولی خب حالا بعدها چون اینا دستبندی موضوعی نداشت و بعضا روایاتش محدود بود، مراجعه بهش مشکل می شد، اومدن موضوعیش کردن. یعنی مثلا روایات مربوط به نماز رو در یه جا آوردن، روایات مربوط به زکات رو در یه جا آوردن، روایات مربوط مثلا به اخلاقیات رو یه جا آوردن. اون وقت اون دست موضوعی که شد اسمش کتاب شد، کتاب نماز، کتاب روزه، کتاب مثلا صوم، کتاب و زکات. دیگه فقط روایات زکات اینجا آورده شد، نه هر برخلاف اصل که ترتیبش همونطور که بود که امام معصوم میفرمود، ترتیب موضوعی نداشت. به هر حال این نکته قابل ملاحظه است. بعدها پس اول اصل نوشته شد، بعد کتاب به این صورت که الان عرض کردم نوشته شد، بعد دیدن که آرام آرام ما به دوره غیبت داریم نزدیک میشیم، باید کتابهایی داشته باشیم که روایات به صورت موضوعی در موضوعات متعدد رو داشته باشه، موضوعاتی که شیعه نیاز داره. از دوره امام کاظم و بعد امام رضا این حرکت شروع شد، جوامع اولیه ما رو نوشتن، یعنی کتابهایی که حدوداً کامله و خیلی از موضوعات مبتلا به ما رو که روایات از در موردش صحبت کرده باشه رو اونجا جمع کردن تحت عنوان جوامع. معمولاً از ابتدای فقه جامع کتابی بهش میگفتن که از ابتدای فقه تا انتهای فقه یه دور داشته باشه. بعضی هم اضافه تر بود، اصول دین رو هم مثل کتاب کافی داشت، یا بعضی از روایات اخلاقی به تفسیری رو هم داشت مثل کتاب کافی، یا بهارالانوار که دیگه خیلی گسترده تر بیشتر گرایشش به سمت روایات غیر فقهیه. حدوداً اولین کسایی که یه چنین کتابهایی اومدن نوشتن، کتابهای جوامع، از اصحاب امام رضا احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، بعدش یونس ابن عبدالرحمن. اینا واقعاً زحمت های قابل ملاحظه، بعد احمد اشعری، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، احمد برقی. الان از این آیون فقط کتاب احمد اشعری، یه بخشی از کتاب جامعه ایشون هم محاسن برقی مونده و یه بخشی هم از نوادر احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری مونده، حالا کار نداریم. ولی بعد از این کتاب‌ها دیگه در دوره از دوره غیبت صغرا کتاب‌های مهمی نگارش در اومد به بعد دیگه، که حالا میشه تقسیم بندی کرد، این دیگه جعل اصطلاح در واقع، جوامع حدیثی متقدم شیعه و جوامع حدیثی متأخر شیعه، که این آیون اومدن روی این قضیه کار کردن. جوامع متقدم شیعه رو ما میتونیم از سه نفر نام ببریم، یا جوامع اولیه شیعه، جوامع متقدم شیعه. سه تا از بزرگان ما هستن که این سه تا، هر سه تا اسمشون محمده، مشهور به محمدون ثلاثه، اول که در تاریخ حدیث اشاره کردیم به اینا، محمدون ثلاث اول، هر سه تا کنیشون ابو جعفره، هر سه تا اسمشون محمده، سه تا محمد اول، محمد ابو جعفر، محمد ابن یعقوب کلینی صاحب کتاب کافی، ابو جعفر محمد ابن، ببین هر سه تا اسمو تکرار میشه، ابو جعفر محمد ابن علی ابن باوویه قمی مشهور به شیخ صدوق، کتاب ملا یحضره الفقیه و البته یک کتاب مدینه العلم هم داره، و ابو جعفر محمد ابن حسن شیخ طوسی کتاب تهذیب الاحکام و الاستبصار. چهار تا کتاب اینا مشهوره به کتب اربعه شد، کتب اربعه از سه نفر، جناب کلینی، جناب شیخ صدوق و جناب شیخ طوسی 4 تا کتاب دارن. پس کافی، ملای احزار، تهذیب، استبصار، این 4 تا کتاب این سه بزرگوار مشهور به جوامع اولیه یا متقدم شیعه. حالا صحبت اینه که بین این همه کتاب ما قریب به 6000 کتاب داریم، چی شده این 4-5 تا کتاب اینقدر مهم شده؟ در جواب علت این مسئله رو چند تا نکته بیان کردن. یکی که این سه نفر خودشون خیلی مقامشون بالاست، وساقت و مقام بلند علمی مؤلفان کتب اربعه، شیخ طوسی، شیخ طائفه است، مرحوم کلینی دیگه همه رو اسمش قسم میخونن، ثقت الاسلام، مرحوم شیخ صدوق به دعای امام زمان متولد شده، خیلی جایگاهش رفیعه. اینا دوم اهتمام مؤلفان به جمع‌آوری روایاتی که از صحت بالاتری برخوردار بودند. نکته سوم از یک نظم و ترتیب و چینشی در احادیث برخورداری که واقعا بی‌نظیره، خیلی بی‌نظیره. چهارم حجم روایاتی که اینها در موضوعات متعدد آوردن خیلی بالاست. پنجم قدمت زمانی، اینا متصل به زمان معصوم بودن، خیلی یعنی قریب به زمان معصوم بودن، خیلی اعتبارش رو میبره بالا. و نکته دیگه این که به هر حال اینا زحمت کشیدن تعارض یا اختلافی که بعضن بین روایات مشاهده میشه داره حلش کردن، خب این زحمات سبب ماندگاری و اعتبار بالای کتاب این بزرگوار شد. و بعد میایم اینا در دوره آل بویه بودن که این زحمات رو کشیدن و این آثار رو به یادگار گذاشتن. بعد میرسیم به دوره صفویه، یعنی قرن 10 و 11 هم این بزرگان، در واقع 11 و 12 میشه، این بزرگان با زحمت‌های خیلی قابل ملاحظه، دوره بهش میگن دوره صفویه یا دوره محمدون سلاس و آخر، اینم سه تا محمد با زحمت کشیدن. یکی محمد ابن مرتضی فیض کاشانی، ملا محسن فیض کاشانی، یکی محمد ابن حسن شیخ حر عاملی، و یکی هم محمد باقر ابن محمد تقی علامه مجلسی، کتاب صاحب کتاب بهار الانوار. اینا هم محمدون ثلاث دوم به حساب میاد یا ثانی به حساب میاد که واقعا زحمت کشیدن این کتابهای بسیار عظیم القدر شیعه رو به نگارش در آوردن. خب حالا ما از مرحوم کلینی شروع میکنیم و یه توضیحات مختصری عرض میکنیم و کتاب ها رو یه معرفی اجمالی خدمتتون میکنیم. اولین کتابی که ما رو در بحث ارزیابی قرار میدیم کتاب جناب کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی. کتاب چندین کتاب داشته ولی کتاب کافیش خیلی مهمه. ایشون مال روستاهای نزدیک تهران کلین در جنوب شهر ری هست، حوالی حسن آباد فعلی، خاندانشون خاندان اهل علم هستن و فرهیخته هستن. ایشون علم همونجا شروع کرده، بعد در شهر ری و بعد منتقل به قم شده، بغداد، کوفه همیشون سفر کرده ولی بیشتر در قوم حضور داشته و بیشتر اساتیدش هم ایشون قومی هستن. و انصافا دیگه چشم روشنی شیعه شد جناب کلینی، از اساتید بسیار زیادی ایشون بهره برده، هم در بغداد هم در جاهای دیگه، ولی عمده مربوط به قوم هستن، بزرگان قومی هستن، مثل علی ابن ابراهیم قومی، محمد ابن یحیی، اینا همه از سردمداران و بزرگان حدیثی در مکتب قم به حساب میان. بر آخرای عمرش هم منتقل به بغداد شد ایشون و حدود 70 سالگی در همون بغداد میشه اولو دیگه، همون غیبت صغرا که تمام میشه، غیبت کبرا در سال 329 که شروع میشه، جناب کلینی هم به رحمت خدا میرن در سال تناسر نجوم. خب کتاب دیگه عظمت شخصی دیگه همه عرض کردم، شخصیت جناب کلینی رو خیلی ستایش میکنن، اوسق و ناصف الحدیث، همه ثقه تره در بحث حدیثه، خیلی وارده در بحث حدیث، واقعا به نظیر ایشون. خب کتاب کافی رو عرض بکنیم محضر شما، این کتاب بسیار بسیار ارزشمند، گنجینه شیعه و کتابی که واقعا نظیر کم نظیر اصلا در بین فرق اسلامی و خود در خود شیعه هم همینطور. آثار رو عرض کردم، آثار زیادی داشته، فقط این کتابش فعلا به دست ما رسیده و تو کتاب اربعه ایشون جامعه ترین و مهمترین کتاب به حساب میاد. خدمتتون عرض کنم که کتاب حدود 16,000 روایت داره، مثل مشهورترین آمار 16,199 تا. سه بخش داره کتاب کافی: بخش اول اصول، بخش دوم فروع و بخش سوم روزه. بخش اول اصول، اصول دین، مباحث اصول دین و این مباحث این دستی رو اومدن مطرح کردن که حالا بعد یه مثال هایم عرض میکنم، مثل توحید، بحث امامت. و در کتاب فروع هم، یعنی در بخش فروع هم، مباحث فروع دین از طهارت شروع کرده تا دیات و قصاص، اینها همه رو ایشون بهش پرداخته. بخش عمده مربوط به فروع دین میشه و در روزه هم که عرض کردیم ایشون چی کاری رو انجام. اون وقت در اصول 8 بخشش کرده: کتاب عقل و جل، کتاب فضل علم، کتاب توحید، کتاب الحجه. کتاب الحجه مباحث مربوط به نبوت و امامت رو اونجا بیانش میکنه. کتاب الایمان و الکفر، خیلی از مباحث اخلاقی و حتی اعتقادی رو در بحث ایمان و کفر میان مطرحش میکنه. کتاب الدعا، کتاب فضل القرآن، کتاب العشره، کتاب العشره، یعنی 8 کتاب شد دیگه اینجا. وقت کتاب عشره یعنی کتاب معاشرت، رفت و آمدا باید چجوری باشه بر اساس روایت. خیلی خوبه که انسان کتاب العشره رو حتما مطالعه بفرمایید و در سیر مطالعات حدیثی خودتون قرار بدید، خیلی بی‌نظیر. اصلا این کل این بحثاش بحثای زیبایی، طلبه بایستی اجمالا اطلاعی از این مباحث داشته باشه. ولی خب کتاب العشره خیلی مثلا بیشتر مورد نیاز ماست الان. کتاب فضل قرآنش همینطور، کتاب دعاش همینطور، کتاب الایمان و الکفر همینطور، بقیه هم همینطور. ولی مرادم این که دوتا خیلی مهمه، خوبه که ماها بیشتر مراجعه داشته باشیم، در سیر مطالعات و مراجعات خودمون قرارش بدیم. خیلی هم چینشش چینش بی نظیری، انصافا از عقل شروع میکنه، اصلا اعتقادات رو مشخص میشه، اصلا نظام و منظومه معرفتی شیعه پایهاش عقلایی، عقلانیه. این واقعا جز امتیازات ماست. ما از همون ابتدا بزرگانمون به این مسئله توجه داشتن. فروع هم که عرض کردیم، روزه کافی هم، روزه به معنای کشکول یا جنگ مانند. روایات متعدد از خطبه ها، نامه های ائمه، مواعظ، داستان ها، مطالب تاریخی با سند ایشون میاد اینجا ذکر میکنه. چون موضوع بندی نداره و حالت کشکولی داره، کشکولی نه که اعتبار نداشته باشه ها، اساس موضوعیش داریم عرض میکنیم، همه مسائلی که دو بواب دیگه نگنجیده و ایشون لازم میدونسته ذکر بکنه رو تو اینجا 597 روایت آورده که خیلی قابل ملاحظه است. و اما مزایا و ویژگی های این کتاب رو که خیلی متمایزش کرد از بقیه کتاب ها سریع عرض بکنیم خدمتتون. تألیف کتاب در عصر غیبت صغراست، خیلی بی نظیر میکنه و نزدیک به عصر ائمه است. کتاب از یه جامعیت بی نظیری برخورداره، هم روایات اعتقادی رو داره، هم اخلاقی رو داره، هم فقهی رو داره، حتی بعضن تفسیری رو داره که در باقیه کتاب اربعه این جامعیت نیست. بیشتر بودن روایات اون نسبت به دیگر جوامع متقدم شیعه و حتی سه اهل سنت. ما الان این فقط کتاب کافی 16,000 بیش از، یعنی 16,199 تا روایت داره، ولی خدمت رو عرض کنم که همه سه اهل سنت رو با هم دیگه رو هم جمعش بکنیم، تکراریش رو حذف بکنیم، قریب به 9500 تا روایت داره، اصلا خیلی بی نظیر این کتاب، کتاب خیلی. وقت یه نکته که دیگه هم اینه که کلینی برای تدوین این کتاب 20 سال زحمت کشیده، 20 سال خیلی خیلی دقت کرده تو اسناد، تو متن روایات. یکی دیگه از ویژگی‌هاش سند رو کامل آورده، برخلاف بقیه کتاب کتاب اربعه که باز یه چالشایی داره بعدا توضیح میدیم، همه سند رو ذکر نکرده، باید به مشیخه مراجعه بکنیم، ولی اینجا نه، اینجا سند رو به صورت کامل ایشون ذکر کرده. در غالب موارد اینجا تک و توکی پیش میاد که سند یک چالشی پیدا بکنه، و الا کلینی در بحث سند انصافا بی‌نظیر، حتی بعضا چندین سند رو برای یک روایتش میاد. عنواندهی بسیار بسیار بی‌نظیری داره، عناوین کوتاه، عناوین رسا برای ابواب کتابش انتخاب کرده، انصافا بی‌نظیر، نشون از فهم بالای ایشون در روایات داره، و به هر حال این کتاب رو از این جهت کتاب بی‌نظیرش کرده و از مهمترین و معتبرترین منابع روایی شیعه رو این جهت به حساب میاد، مجموعه‌ای که از نابترین و معتبرترین روایات اعتقادی ما، اخلاقی ما، فقهی ما گردآوری شده. روایات ضعیف به ندرت وجود داره، ولی اینطور نیست که به اصل کتاب بخواد خدشه‌ای وارد بکنه. شعرهایی نوشتن برای این کتاب، بخشایی از این کتاب هم به خاطر کاربردی بودنش، خصوصا دو قسمتایی که عرض کردم بیشتر مطالعه بفرمایید. اون ترجمه های فارسی زیادی نسبت بهش انجام شده که در نرم افزارها هست، شما میتونید ملاحظه بفرمایید. خب دیگه حالا بخشای مطالعاتی هم داره، برخی از روایاتش هم اینجا آوردن، حتما ملاحظه بفرمایید. پیشنهاد من اینه که شما به عنوان طلبه های علوم دینی و سربازان مکتب اهل بیت حتما اونس داشته باشید، نباشید طوری که با این روایات، با این کتاب ها مانوس نباشید، دائما دم دستتون باشه، مراجعه بکنید، نرم افزاراشو بگیرید، در ارتباط باشید، این کتاب بشه. حتی ما بعضا از برخی از بزرگان هم نقل شده که جمله منسوب است به آقا حضرت حجت، نسبت دادن به حضرت حجت، کل کافی کافن لشیعتنا، که کافی برای شیعیاتون، شیعیان ما کفایت میکنه، یعنی اینقدر کتاب کتاب قابل ملاحظه ایه. دیگه حالا ویژگی های متنی و سندی کتاب رو برای مطالعه است، خودتون انشاءالله باز ملاحظه بفرمایید و مد نظر قرار بدید، ما واردش نمیشیم، ولی خوبه که بدونید و مطلع داشته باشید که وضعیت این کتاب به دقیق تر چجوریه. این اولین کتاب. دومین کتاب و دومین شخصیت در واقع جناب شیخ صدوق که خب خیلی قابل ملاحظه است و قابل توجه است. کتاب جناب شیخ صدوق، هم شخصیتش و هم کتاب جناب شیخ صدوق. من دو تا نکته رو عرض بکنم از عظمت این دو بزرگوار، هم کلینی، یعنی یه نکته رو در واقع، و هم جناب شیخ صدوق. عرض بکنم بدن این دوتا و کفن هر دوتا قبرا به حال به نحوی شکافته شده بوده، هم بدن شیخ کلینی یعنی سقط الاسلام کلینی، و هم شیخ صدوق هم بدن و هم کفن سالم بوده. بعد بالغ بر مثلا چند صد سال بدنا سالم بوده، کفنا سالم بوده. عظمت این دوتا شخصیت و این دوتا شاگرد مکتب اهل بیت رو میرسونه. حال به هر حال شیخ صدوق در واقع محمد ابن علی ابن حسین ابن بابویه قمی، معروف به شیخ صدوق، الان در پدرش هم با صدوق اول بهش میگن، در واقع علی ابن بابویه، ایشون فرزنددار نمیشد، به امام زمان نامه نوشته بود، آقا براشون دعا کردن، فهمیدن دو تا خدا پسر بهت میده، دو تا فقیهن هر دوتاشون، که یکی از اونها میشه جناب شیخ صدوق، و دائما هم افتخار میکرد جناب صدوق، شیخ صدوق، که من به دعای امام زمان متولد شدم، و میگن حافظه بسیار عجیبی داشته، و دائما هم افتخار میگن، گفت چون من به دعای امام زمان متولد شدم، خدا یه چنین حافظه ای به ام عنایت کرده. سه تا نکته در مورد شیخ صدوق خیلی قابل ملاحظه است. یک، کثرت اساتید، خیلی استاد داره ایشون، بالغ بر 250 تا استاد داره ایشون. دو، کثرت رحلات، یعنی رحله ها و سفرهای حدیثیشون خیلی زیاد بود، خیلی از جاها رو رفته، مکه، مدینه، بغداد، مرو، نیشابور، مشهد، کوفه، بلخ، سرخ، سمرقند، گرگان، خیلی جاهایشون مسافرت کرده برای حدیث اهل بیت، میگن کثرت رحلات. و نکته سوم، کثرت تألیفات، ایشون میگن بالغ بر 300 تا کتاب و رساله داشته، یعنی یک شخص پرتألیف. و شخصیتش هم اینجوری که تألیفاتش هم معمولا اینجوریه که نقطه نکجایی که احساس میکرده نیازه و شیعه نیاز داره سری کتاب میمشته و خیلی پرتألیف. البته از این تعداد کتاب ایشون متاسفانه از این 300 تا 20 تا بیشتر به ما بده، کمتر از 20 تا کتاب به دست ما بیشتر نرسیده، که لیستش رو در پاورقی کتابتون آوردن انشالله میتونید ملاحظه بفرمایید. در نهایت جناب شیخ صدوق بعد بالغ بر 70 سال، حدودش 70 سال در تهران از دنیا رفتن و الان در قبرستان ابن بابویه تهران ایشون مدفونن. قوم ما یه ابن بابویه داریم، پدر ایشون دفن هستن، پسر یعنی شیخ صدوق در تهران یعنی در واقع شهر ری دفن هستن، که به حال قبر ایشون هم زیارت یا عرضم کردم، بدنشون هم که حالا حادثه‌اش هم یادداشت کردن، شما میتونید ملاحظه بفرمایید، بدن ایشون هم سالم بوده بعد چند صد سال، بر قریب به 1000 سال بدن ایشون سالم مشاهده شده بوده در قبر. خب کتاب من لا یحزن الفقیر رو عرض بکنیم، کتاب این کتاب خب کتاب بی‌نظیریه. کتاب رو ایشون در مناطق خدمت رو عرض کنم که شرقی جهان اسلام به نگارش در آورده، بلخونجوها به درخواست یکی از سادات و ایشون بهش میگه به حال محمد ابن زکریای رازی یک من لا یحضره طبیب داره، یعنی یک کتاب من لا یحضره طبیب، اگه کسی طبیب پیشش نباشه یک کتابی باشه که کفایتش بکنه. خب ما معلوم اینجا فقیه پیشمون نیست، شما یک کتابی بنویسید که ما رو کفایت بکنه. ایشون شروع میکنن به نگارش این کتاب من لا یحضره فقیه و انصافا کتاب بی نظیره. ایشون دو تا کتاب داره ها، دو تا که بیشتر، دو تا کتاب مهم داره، یکی من لا یحضره الفقیه، یکی هم مدینة العلم. الان مدینة العلم ایشون تو قرن دهم وجود داشت، از اون به بعد ناپدید شده، نیست، نمیدونیم کجاست و چطور شده. به هر حال حالا کتاب من لا یحضره الفقیه رو عرض، من لا یحضره بهش میگن، کتاب الفقیه بهش میگن، من لا یحضره الفقیه بهش میگن، اسامی متعددی که برای این کتاب هست. مشخصات کتاب من لا یحضره الفقیه رو عرض بکنیم، ایشون احادیث کتابش رو از کتابهای مشهور و معتمد آورده که قریب بر 6 کمتر از 6000 روایت در این کتاب ذکر شده. چون موضوع اصلی کتاب فقه، ایشون از ابتدا تا انتهای فقه سعی کرده روایات رو بیاره. البته در ضمن بحث ها بعضی از مباحث غیر فقهی رو هم آورده، مثل دعاها، مثل زیارات، روایات اخلاقی، مثل رساله حقوق امام سجاد، زیارت جامعه و مباحث این دست رو. در انتهای کتابم جناب شیخ صدوق یه بخشی رو تحت عنوان کتاب و نوادر، یه سری روایاتی رو از پیغمبر و بقیه ائمه آورده که 158 روایت، توصیه میکنم فرصتی میکنید حتما اون دست از روایات رو هم ببینید. مخ شیخ صدوق دیدگاهش اینه که من روایاتی که تو کتابم آوردم روایات معتبره، روایاتی که حجت بین من و خداست، چون در مقدمه این مطلب رو تصریح میکنه و بر اساس فتواش در واقع روایاتی که فتوای ایشون بوده رو آورده. خدمت عرض کنم که در واقع شیخ صدوق نمیخواست یک کتاب مثلا حدیثی بنویسه، ایشون در واقع مثلا یک کتاب فقهی که فتواش هست رو بنویسه، فتواش رو در قالب روایات آورده و روی این جهت چه بسا یک درجه اعتبار بالاتری هم پیدا بکنه. ایشون هم مثل کلینی روایت متعارض رو نیاورده، فقط روایت مطابقه با فتوای خودش رو برده. جهت این که کتابش خیلی طولانی نشه، سندها رو حذف کرده، خیلی از سندها رو منتقل کرده به انتهای کتابش. مثلا گفته که این روایت رو من از زراره نقل میکنم، همین تو کتابش اینو گفته. اون وقت یه جایی در انتهای کتابش اومده سند خودش به زراره رو بیان کرده با تحت عنوان مشیخه، تو قسمت آخر کتاب، مشیخه کتاب. گفته من هر چی تو کتابم از زراره نقل کردم سندم به زراره اینه. یک به یک اومده سندش رو ذکر کرده و به حال این کار قابل ملاحظه ایه. مشیخه کتاب، البته مشیخه کتاب کامل نشده متاسفانه و حدود برخی از اسناد همچنان در حالت ارسال باقی موندن و سند رو اونجا ایشون یا فراموش کردن یا ذکر نکردن، به هر صورت نیومده. برخی از روایات در کتاب ایشون منصوب به ائمه آورده، به این معنا که گفته قال الصادق، و برخی هم به این صورت روی یعنی صادق. اینجایی که گفته قال از صادق، شیخ صدر اینجوری گفته، در این موارد یعنی اطمینان داشته ایشون، دیگه اطمینان بیشتری داشته، توجه بیشتری داشته، به صدور حدیث قابل پذیرشتر بوده براش. ولی اون جایی که با روی یعنی صادق آورده، اونجا معلوم میشه ایشون خودش هم یه قلت و قلتی داشته نسبت به این مسئله. اکثر فتاوای جناب شیخ صدوق مطابق با مشهور فقهای ماست، الا در برخی از موارد مثلا فتوای خلاف مشروع طبیعی هم هست، در خیلی از فقهای این اتفاق میافته که فتوایشون به یه نتیجه میرسه خلاف بقیه، ولی اغلب فتوایشون موافقه با مثلا اینکه جواز وضوء با گلاب، ایشون میگه که من خب به این نتیجه رسیدم، ولی بقیه فقها این رو نپذیرفتن، قبول نکردن. این اختلاف فتوا هم الان هم بینشون وجوده، این نقصی برای شیخ انشاءالله به حساب نمیاد. خب نفر سوم شیخ طوسیه، شیخ طائفه. به هر حال ایشون در منطقه طوس خراسان به دنیا اومدن، تحصیلات اولیه‌اش هم ما اطلاعات خیلی زیادی نداریم، ولی خب در همین منطقه ها بوده و در سال 408 در 23 سالگی وارد بغداد شده ایشون و از این شهر بسیار با عظمتی که اون وقت مرکز علمی هم به حساب می اومده. و اینم عرض بکنم در این دوره چون خلافت یعنی حکومت در واقع دست شیعیانه، ما اینقدر رشد کردیم. آل بویه حکومت میکردن، خیلی بها میدادن، مثلا به شیخ صدوق اینا انصافا بها دادن، به شیخ مفید، شیخ طوسی اینها خیلی بها دادن. به هر حال اول از مکتب، از مدرسه محضر شیخ مفید استفاده کرده، بعد سید مرتضی استفاده و بعدش هم خودش مرجع شیعه شده. خیلی جالب، ایشون در 24 5 6 سالگی شروع کرده به نگارش کتاب تهذیب، یکی از جوامع، خیلی سنی نیست اصلا، از نبوغ ایشون حکایت میکنه و به هر حال این کتاب رو به تألیف کرده ایشون. کتاب های بسیار زیادی داره، خیلی از کتاباش هم تا همین الان مرجع است، مرجع به این هنوز بزرگان بهش مراجعه میکنن، هنوز به عنوان مراجع علوم به حساب میاد این کتاب هایشون، در علوم مختلف، در فقه، در تفسیر، در کلام، در رجال و در حدیث، در مباحث متعدد ایشون کتاباش همچنان به عنوان رفرنس و کتاب های مرجع به حساب میاد. خب دو تا کتاب داره ایشون و در نهایت اینم عرض بکنم، در نهایت هم در سال 448 با حمله سلجوقی ها به بغداد و تصرف بغداد و شکست آل بویه، خب کتابخانه ایشون رو آتیش زدن، ایشون از بغداد مهاجرت کردن به نجف اشرف. دیگه حالا در نجف چند تا تألیف داره شیخ، ولی خیلی زیاد نیست. کتاب علی دو تا از کتاباش که هستن، کتابای زیادی داره، ما دو تا از کتاباش رو می‌خوایم بررسی کنیم، یکی تهذیب الاحکام ایشون، یکی هم استبصار ایشون. تهذیب الاحکام در واقع شرحی است بر کتاب مقنعه شیخ مفید، شرح روایه، مقنعه کتاب فقهی شیخ مفید بوده، ایشون شرح روایی برش نوشته و سعیش هم بر این بوده که روایات موافق و مخالف رو در این کتاب جمع بکنه و خیلی کار نابیه، کار قابل ملاحظه‌ای که ایشون اینجا انجام داده. روایات موافق، یعنی در یه مسئله چه بسا تعارض بود، یه روایت میگفت این کار باید انجام بشود، یه روایت میگفت انجام نشود، ایشون همه رو اینجا جمع کرد. اصلا ایشون انگیزه تألیف کتابش رو همین مسئله میدونه، میگه من دیدم بعضا روایات ما تعارض داره و این سبب طعنه شده، یعنی غیر شیعیان به شیعیان طعنه میزنن که روایاتتون اینجوریه با هم دیگه تعارض داره. میگه من رفتم در این کتاب رو بنویسم که این مشکل رو حلش بکنم و انصافا کار شاهکاری جناب شیخ اینجا انجام داده. و یادتونم باشه تعارض در روایات به اهل بیت بر نمیگرده، درصد محدودی به اهل بیت بر میگرده، بیشترش بر میگرده به روات، راوی اشتباه کرده، راوی بد نقل کرده، خط بد نوشته شده و خیلی از مسائل دیگه. یه درصدی به امام برمیگرده، اون درصدی که به امام برمیگرده یه مقدار مال تقیه است، امام تعمدن حکم رو متعارض گفته برای تقیه یا اصلا برای ایجاد اختلاف بین شیعه، امام این کار رو کرده. چرا؟ برای اینکه شیعه رو حفظ بکنه. خود ائمه فرمودن که ما این اختلاف رو بینتون ایجاد کردیم که هم شما حفظ بشید هم ما حفظ بشیم و عیبی هم نداره، امام یه چنین ولایتی رو داره. و فرمودن اگر ما این کار رو نکنیم کل مکتب از بین میره، بس برای صلاح شیعه یه چنین کاری رو، اما محدود موارد زیاد نیست، ولی به هر حال و بقیه موارد دیگه اختلافا برمیگرده، اختلاف در روایات برمیگرده به روات که بزرگان ما رو این مسئله کار کردن و این خیلی ضربه‌ای به روایات ما و اعتبار روایات ما نمیزنه. خب عرض کردیم مشخصه های تهذیب رو، تهذیب الاحکام رو، موضوعش روایات فقهی حالا متعارض باشه یا نباشه اینجا آورده ایشون، بر اساس ابواب فقهی از کتاب طهارت تا کتاب ارث و دیات و حدود و اینها همه رو آورده، سندا رو حذف کرده در خیلی از روایات، در مشیخه مثل شیخ صدوق آورده، حدود 14,000 روایت فقهی خو خیلی بی نظیر واقعا، حتی کتاب کافی هم این درصد از روایت فقهی درش وجود نداشت. خدمت رو عرض کنم که مجموعه نسبتا کاملی از روایات به ظاهر متعارض و غیر متعارض رو ایشون اینجا جمع کرده که حالا ما در کلینی و شیخ صدوق روایات متعارض رو نداشتیم، برای فقها خیلی قابل ملاحظه است و خیلی قابل توجه و میتونن خودشون نظر بدن در مورد این مسئله. ارائه راهکار جمع روایات متعارض، دو تا روایت با هم دیگه تعارض پیدا، یکی یه روایت میگه این مثلا کار حرام است، یه روایت میگه این کار جایز است، چجوری این دوتا رو با هم دیگه ما جمعش بکنیم؟ اون راهکاریشون ارائه کرده. من نمونه فقط میخوام عرض بکنم که دستتون بیاد مسئله، عذرخواهی هم میکنم چون این مثال مشهوری در فقه ما هم هست، در روایت مثلا داریم بیع العذرت صحتون، خرید و فروش فضولات و کود و اینها صحت حرامه، از اون طرف هم روایت داریم لا بأس به بیع العذره، خرید و فروش عذره یعنی فضولات ایرادی نداره. خب یا ایراد داره یا ایراد نداره، کدومی که از اینها شد؟ شیخ میاد اینجوری جمع میکنه میگه اونجایی که گفته ایراد داره مربوط به حیوان حرام گوشته، اونجایی که میفرمان ایراد نداره مربوط به حیوان حلال گوشته، مثل گاو، گوسفند، اینا مشکل نداره، ولی حیوان حرام گوشت خرید و فروش ازرش، میگه روایت اونجا ناظر به اونه. اینو میگه فقیه، یه آدم زبردست میتونه چنین جمعی بین روایات متعارض داشته باشه. و شیوه گزارش اسنادش هم که عرض کردیم خدمتتون، مثل جناب شیخ صدوق آغاز اسناد رو حذف کرده انتقال داده به مشیخ. استبصار دومین کتاب ایشونه، در واقع خلاصه ای از تهذیبه، همون مباحث اختلاف روایات، خود چون تهذیب هم اختلافی ها هم غیر اختلافی ها رو آورده، ولی در استبصار ایشون متمرکز شده رو روایات اختلافی، حدود 5,000 خورده در این کتاب روایت آورده و فقط اون مواردی که با هم دیگه اختلاف دارن و راهکار جمعشون رو در این کتاب جناب شیخ، این دیگه کتاب کاملا تخصصی میشه و معمولا فقها مجتهدین و مراجع محل ابتلاعشون هست و از این کتاب استفاده میکنن. خب این جوامع اولیه ماست. جوامع ثانویه ما، چهار تا کتاب جوامع اولیه رو عرض که بالا وارد جوامع ثانویه جوامع متأخر شیعه میشیم. خب جوامع متأخر شیعه ما مربوط به دوره صفویه هست، قرن 11 و 12. انصافا در این دوره صفویه شیعه یک جهشی داشته در این مسائل و مباحث علمی و حدیثی خودش، کارای بسیار بسیار بزرگ و با عظمتی اتفاق و به حال شاهان صفوی حمایت کردن، پشت کار وایستادن، ساپورت مالی کردن، امنیت رو فراهم کردن، تونستن بزرگان یه چنین گامهای بزرگی رو وردارن. من جمله همین جوامع حدیثیه. حتی این نکته رو من عرض بگم، شاهان صفوی از علمای جبل عامل لبنان، بحرین دعوت کردن که بیان ایران و کمک بکنن. اونا دعوت رو پذیرفتن و خیلی از بزرگان اومدن، مثل من جمله صاحب وسائلی که بعد در موردش صحبت میکنیم. به حال نکته قابل ملاحظه، نکته قابل توجهیه. ما محمد این دوره محمدون ثلاث و اخر از سه تا محمد داریم که قبل نام بردیم خدمتتون، جناب فیض کاشانی، جناب شیخ الراملی و علامه مجلسی دوم. این سه نفر رو می‌خوایم مورد بررسی قرار بدیم. اولین نفر فیض کاشانیه. فیض کاشانی از بزرگان و افراد قابل ملاحظه به حساب میاد. اصالتاً مال کاشانه، بعد در اینجا مباحث ابتداییشو خونده، بعد منتقل به اصفهان شده، بعد رفته مباحث حدیثیشو در شیراز نزد سید ماجد بهرانی یاد گرفته، با اجازه حدیث از دریا نقل حدیث ازش گرفته، بعد برگشته به اصفهان در محضر شیخ بهایی و ملا صدرا، بعدها داماد ملا صدرا میشه ایشون. و به هر حال در علوم متعدد کتاب داره ایشون، انصافا پرتعلیف جناب فیض کاشانی. یکی از کتاباش میشه کتاب وافی. ایشون در واقع کتاب وافی ایشون کتب اربعه رو اومده جمع کرده. خیلی قابل ملاحظه است. میگه چون من دیدم که با بندیهاش مشکل داره، عناوین بعضن باز مشکل داره، چالش داره عناوین کتاب، روایات پراکنده است، روایات تکرار میشه، میگه من یک باب بندی جدید درست کردم و اون مشکلات قبلی رو هم برطرف کردم، عناوین جدید درست کردم، روایات اون کتاب ها رو میخوام بریزم تو این ابواب. خب نکته قابل ملاحظه ایه. این کتاب ویژگی هاش و مشخصه هاش اینه که تمام احادیث کتاب اربعه با حذف تکراریاش تو این کتاب اومده، تمام کتاب و روایات تو این کتاب ذکر شده. کتاب وافی مدود 25703 تا روایت که در واقع روایت کتاب اربعه میشه با حذف مکررات اینجا ذکر شده. توضیح و شرح مختصری از روایات به عنوان بیانون خود ایشون آورده که خب انصافا عالمانه است، قابل استفاده است. در روایاتی که مربوط به یک باب به یک موضوع میشده رو ایشون از این کتابا جمع کرده یه جا آورده. خب این باز خیلی قابل ملاحظه است. مشخص کردن اختلافات عمده سندی و متنی بین کتب اربعه که این کتابات اینجاها با هم دیگه اختلاف دارن، این باز قابل ملاحظه است. بعضی وقتا که روایات با هم دیگه متعارض بودن، ایشون اینجا اومده این روایات رو با هم دیگه جمع کرده، تعارضشون رو برطرف کرده. آیات قرآنی که متناسب با موضوع بوده رو در هر بخش آورده و اهتمام اصلیش هم به کتاب کافیه. معمولا عناوین رو از کتاب کافی اخذ میکنه، ولی این کتاب خیلی جا نیفتاد. اولش علت اینکه جا نیفتاد این کتاب این بود که ایشون اکتفا کرد به کتب اربعه، روایاتی که تو بقیه کتاب اومده بود ایشون توجه نکرد. نکته دوم، با بندی متعارف بین علما و بزرگان ایشون به هم زده بود، به همین خاطر مراجعه به این کتاب با سخت میشد. نمیدونستن خب این روایت رو تحت چه عنوانی، تحت چه بابی ایشون الان جعل کرده این روایت رو آورده. و یک نکته دیگرش هم از رموزی استفاده کرده بود که کار مراجعه به این کتاب رو سختش میکرد، غیر متعارف بود این رموز. خیلی خوب، حالا دیگه نکات دیگه هم هست که انشالله برای مطالعه بیشتر خودتون حتما ملاحظه خواهید فرمود. کتاب بعدی و شخصیت بعدی، شخصیت بسیار عظیم المنزله، جناب شیخ الرعاملیه. ایشون اصالتا مال جبل عامل لبنانه، خانواده اهل علمن، اونجا منطقهشون منطقه باز عالم خیزیه و اصالتا تولد شیعه با حضور جناب ابوذر در اون منطقه اتفاق افتاده. به هر حال ایشون تحصیلاتش در همون منطقه بوده، بعدن هم اصفهان، عراق، جای متعدد رفت و از بزرگان استفاده کرده، در نهایت منتقل به مشهد شده. اینا عرض بکنم، اصفهان هم که رفته ایشون به علامه مدرسی اجازه روایت داده، علامه مدرسی هم به ایشون اجازه روایت داده و بعد منتقل میشه در مشهد. 20 سال مشهد زحمت میکشن کتاب وسائل الشیعه رو میبیسن که کتاب بی‌نظیریه. الان اینقدر عرض بکنم، وسائل الشیعه کتاب دم دستی تمام مراجع است، یعنی هیچ احدی نیست که فتوا میده تو مسائل فقهی کار میکنه الا اینکه به کتاب وسائل جناب صاحب وسائل و شیخ الرعاملی مراجعه میکنه. رحمت و رضوان خدا بر این بزرگان که این زحمت ها رو برای شیعه کشیدن و ما سر سفره این بزرگان نشستیم. اینها مسیر اعتقادات، مسیر احکام و وظایف دینی رو برای ما هموار کردن. رحمت و رضوان خدا بر این بزرگان. به هر حال شیخ الرعاملی کتاب وسائل شیعه که نوشتن، قالب کار رو، یعنی بخشی از کار رو در وطن خودشون انجام داده بودن ولی بخش قابل ملاحظه ای رو هم در مشهد الرضا، مشهد آقا علی ابن موسی الرضا علیه السلام انجام دادن. بازبینی های متعددی نسبت به کتاب انجام دادن. علت تألیف کتاب هم ایشون میگه به هر حال من دیدم روایات مربوط به یک موضوع پراکندگی داره، ابواب انتخاب و شیبه های انتخاب احادیثشون با هم دیگه فرق میکنه، تکرار احادیث خیلی زیاده. خدمت رو عرض کنم که کتاب های فقهی بر مباحث غیر فقهی بعضی وقتا شامل میشه و روایات غیر فقهی رو میاره و مباحث متعدد دیگه سبب شد که ایشون بیان کتاب وسائل رو بنویسن. وسائل سه تا بخش داره، ابواب مقدمه العبادات داره که بخش قابل ملاحظه ای، اون وقت بخش اصلی کتاب شروع میشه. 50 تا کتاب فقهی رو میاره، تو این 50 تا از طهارت شروع میکنه تا دیات، وقت در نهایم یک خاتمه وسائل هست، 12 تا بخش داره، اونجا نکات قابل ملاحظه ای رو بیان کردن. که اونایی که میخوان تو حدیث کار بکنن خیلی خوبه که این خاتمه وسائل جناب شیخ الرعاملی رو حتما ملاحظه بکنن ببینن. یه سری ویژگی ها در کتاب وسائل وجود داره که این رو منحصر به فردش کرده. من عرض میکنم خیلی خدمتتون، کتاب جامعیت داره نسبت به احادیث فقهی، اهم از متعارض و غیر متعارض، و نسبت به کتابای قبلی ما انصافا، یعنی منحصر به کتب اربعه هم نشده، از غیر کتب اربعه هم ایشون مفصل روایت آورده. اینم یادم رفت عرض بکنم، در واقع کتاب وسائل شرح کتاب شرایع میشه، شرایع محقق حلی. کتاب شرایع ابواب فقهی رو اومده مطرح کرده، ایشون بر اساس همون ابواب روایاتش رو آورده ردیف کرده. خب این کتاب عرض کردیم جامعیتش خیلی قابل ملاحظه است، حدود 35,868 روایت آورده، یعنی قریب به 36,000 روایت. فقط اکتفا کتب اربعه هم نکرده، از 80 کتاب معتبر روایی غیر از کتب اربعه هم استفاده، یعنی هم کتب اربعه و هم 80 کتاب دیگه، این کتاب رو بی نظیرش کرده. انصافا غنای زیادی به این کتاب بخشیده. اون وقت عنواندهی ابواب مطابق با فتوای خود ایشونه، برداشتای ایشونه که حالا چند تا مثال آوردن شما ملاحظه میفهمید. باب یعنی عنوان باب بر اساس فتواشه. تو هر بابی احادیث قوی تر رو مقدم کرده ایشون، معمولا هم در دلالت هم از جهت سند. تکرار معمولا سعی کرده کمتر تکرار بکنه، ارجاع داده بیشتر، هرچند نمیشه تکرار نباشه ولی معمولا سعی کرده که تکرار نشه، ارجاع داده بیشتر. تقطیع روایات اتفاق افتاده، چیز طبیعیه، یعنی یه بخش از روایت که مربوط به این باب میشه رو اینجا آورده، بقیهش رو تو ابواب دیگه ذکر کرده، که البته اینو بعدها اشکال به کتاب گرفتن. مثال طلب بروجردی و مصدر روایت رو هم ذکر کرده. ایشون هم مصدر روایت رو ذکر کرده ابتدای هر روایتی، هم سند روایت، یعنی روایت رو من از چه کتابی آوردم و سندش چیه، سندش هم ذکر میکنه که خب ملاحظه انشالله خواهید فرمود. و چند تا که روایت رو هم اینجا آوردن که خب جز روایات خیلی زیاده زیباست که ایشون اینجا آوردن. خب کتاب بعدی کتاب علامه مجلسی است و در واقع کتاب بهار ایشونه که بیجل بی نظیر این کتاب. خود علامه را اول شخصیتش را عرض بکنیم، یک شخصیت بی نظیر شیعی به حساب میاد. پدرش جز علما و بزرگان علامه محمد تقی مجلسی، مشهور به مجلسی اول، خودش مجلسی دوم، محمد باقر مجلسی. انصافاً در علوم متعدد خریت بوده، خیلی تسلط قابل ملاحظه ای داشته، مناصب سیاسی هم داشته در حکومت صفویه، در دوران شاه سلیمان سمت شیخ الاسلامی رو داشته، یعنی تمام امورات دینی مردم به ایشون ارجاع داده می شده. و در زمینه حدیث ما هم خیلی ایشون زحمت کشیده، خصوصا تو تعمیق پایه‌های شیعه. ایشون تو فارسی نگاری کتابای خیلی، یعنی کتابای متعددی به زبان فارسی نوشته، بالغ بر 70 کتاب و رساله به زبان فارسی علامه مجلسی نوشتن و تقدیم کردن به جامعه ایران. اینا تو فرهنگ سازی، تو نزدیک کردن جامعه ایران به اهل بیت تأثیر گذاره. کتابایی مثل هلیت المتقیم، مثل حیات القلوب، زاد المعاد، اینا خب کتابای قابل ملاحظه‌ایه که به زبان فارسی تقدیم کردن به جامعه شیعه. کتابای به زبان عربیش هم که خیلی زیاده دیگه، بهار، بهار الانوار، مرآت العقور، ملاذ الاخیار، اینا جزء کتابای ایشون به حساب میاد. خب اما کتاب بهار الانوار علامه مجلسی رو توضیحاتی مختصری عرض بکنیم. این کتاب میشه گفت یک دایره المعارف شیعی و حتی اسلامی، مباحث گسترده ای از معارف اهل بیت علیهم السلام در این کتاب گنجونده شده. ایشون اولا یک گسترده تفحص خیلی گسترده ای برای یافتن کتاب های معتبر حدیثی انجام داده، بعد تصحیح و استنساخ نسخه ها کرده، بعد این کار بهار رو انجام داده. علامه در واقع ابتدا میدید که روایات غیر فقهی ما پراکنده است، اومد یه لیستی از این روایات در کتابها از چندین کتاب استفاده کرد، مثلا 10-15 تا کتاب رو لیست موضوعی روایاتش رو، یعنی موضوع بندی کرد، وقت زیر اون موضوعات آدرس میداد که روایتش فلان کتاب فلان صفحه. بعدن دید تو مراجعهش مشکل وجود داره، گو حالا همین لیست رو بیاریم تکمیلش بکنیم، روایاتش هم بیاریم، که خودش تبدیل شد به کتاب بهار. حتی محدود به همون کتابا نشد، یه گسترده روش کار کردن، اون وقت به تبیین روایات، آیات قرآن در هر موضوع رو هم ذکر کردن که کار بی‌نظیر. البته کار چون کار گسترده‌ای بوده، منحصر در جناب علامه مجلسی نشد. خواهر ایشون آمنه بیگم کمک کرده، دامادشون کمک کرده، خیلی از شاگرد، چند تا از شاگرداشون اومدن تو این زمینه کمک کردن تا این کتاب بسیار سترگ و سرمایه شیعه نگارش پیدا کرد و الحمدلله الان به دست ما هم رسیده. ایشون بعدها از منابع گسترده‌ای در این کتاب استفاده میکنه. ایشون خودش 378 منبع رو نام میبره که ما ازش استفاده کردیم، هم از منابع شیعی، منابع اهل سنت. بعضی از آنها که کار کردن گفتن منابع بهار بیش از 800 منبع. خب تکیه علامه بیشتر به کتب، به غیر کتب اربعه است. ایشون نظرش این بود که به هر حال کتب اربعه روایتش از بین نمیره، میمونه، ما باید غیر کتب اربعه رو بیشتر بهش بپردازیم. ساختار کتاب در واقع، کتاب یک مقدمه داره و 25 کتاب یعنی بخش اصلی داره و 10,000 حدیث در این کتاب ذکر شده که حالا موضوعات این کتاب ها چیا هست، ببینید دیگه ملاحظه بفرمایید پاورقی صفحه 248 و 249 شروع که میشه کتاب العقل و الجهل، کتاب التوحید، کتاب العدل و المعاد، احتجاجات و المناظرات، قصص انبیا، تاریخ پیغمبر، تاریخ پیغمبر، تاریخ امیرالمؤمنین، تاریخ فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، همتون میاد دیگه، من سریع دارم رد میشم. بعد کتاب الغیبه و احوال انقاء امام زمان، کتاب السماء و العالم که خیلی مطالب قشنگ و نابی داره، کتاب الایمان و الکفر و مکارم الاخلاق، کتاب آداب، سنن، اوامر، نواهی، همتون میاد دیگه، من خیلی نمیخوام همه را عرض بکنم. ببینید واقعا یه ساختار قشنگی پیدا کرده، روایات بی‌نظیر و خود اون تبیینی که علامه مجلسی نسبت به روایات داره خب کار رو بی‌نظیرش کرده. نه تو نرم افزارهای متعددی هم این متن کتاب بهار، کتاب شریف بهار اومده که در اینجا معرفی کردن، ان شاءالله ملاحظه خواهید فرمود. یه نرم افزار معجم موضوعی هم اختصاصا برای خود بهار، مرکز تحقیقات کامپیوتری قم، مرکز تحقیقات کامپیوتری نور در قم این کار رو متکفل شده و انجام داده. خب یه سری ویژگی های این کتاب شریف رو هم عرض بکنیم خدمتتون. مهمترین ویژگی هاش اینه که اول هر بابی ایشون آیات مربوط به اون باب رو آورده. مثلا اگه در مورد اخلاص میخواد صحبت بکنه روایات بیاره، اول روایاتش رو آورده، به همین خاطر بعد روایات رو آورده، به همین خاطر این کتاب در واقع به عنوان یک تفسیر موضوعی و یک تفسیر روایی هم به حساب میاد. خیلی بی نظیر میشه، کسی که میخواد تو تفسیر کار بکنه حتما باید به این کتاب هم مراجعه بکنه. نکته بعدی جامعیت بهار نسبت به موضوعات مختلفه، واقعا یه گستره قابل ملاحظه ای از روایات و موضوعات در این کتاب ذکر شده. رساله های مستقلی یه وقتی در این کتاب، حدود 25 تا رساله، 25 تا جزوه در واقع در این کتاب ذکر شده. حالا یه سریش روایی، مثل رساله حقوق امام سجاد، مثل توحید مفضل، مثل طب النبی که باز جزوه بوده، و مسائل علی ابن جعفر. اینا چون کتابچه‌هاش کوچیک بوده خوف این میرفته که از دست بره، کل رساله رو یک جا در این کتاب آوردن، وارد کردن. استفاده از یه سری از مصادر کمیاب، نسخه های تصحیح شده بی‌نظیر، باز این جزو ویژگی های این کتاب میاد. توضیح و تفسیر علامه مجلسی رو که دیگه اصلا بایستی جزو شاهکارها به حساب آورد. روایات رو تبیین کرده، تفسیر کرده علامه. و یک نکته دیگه، گزارش اسناد و متون متعدد در هر موضوعی که باز اینم جزو کارهای خیلی قابل ملاحظه علامه مجلسی در بهار الانوار به حساب میاد. در مورد یک موضوع اینی روایات متعدد رو ایشون ذکر کرده. در مورد بهار کارهای باز قابل ملاحظه حول بهار انجام شده، یکیش سفینه البهار آشخباس قومی صاحب مفاتیح الجنان که اینم به صورت الفبایی موضوعات رو اومده اونجا گزارش داده. و در نهایت آخرین بحثمون اینه که ما بعد از دوره صفویه هم یه سری بزرگان ما اومدن کتاب‌های جامعی رو نوشتن، مثل کتاب جامع احادیث شیعه آیت الله بروجردی، مثل آثار الصادقین آی احسان بخش، مثل الحیات آقای آیون حکیمی، و در نهایت کتاب میزان الحکمه که جزو جوامع معاصر ما اینها به حساب میان، و در نهایت هم کتاب میزان الحکمه رو معرفی میکنن که در به صورت موضوع بندی به روز یه سری از مباحث اخلاقی، فکری، اجتماعی، سیاسی که ما الان نیاز داریم تو دسته‌بندی‌های قبلی نبود، اینا اومدن از دو تا کتاب بهار الانوار و کنز العمال روایات رو انتخاب کردن، در یه دسته‌بندی جدیدی دو مرتبه روایات رو ارائه دادن که خب قابل ملاحظه است. البته کارا همچنان ادامه داره و قابل ملاحظه است. حدود 23,000 روایت در این کتاب ذکر شده که بیشتر گرایش غیر فقهی داره، روایت فقهی رو نمیخواستن ذکر بس کردن، بیشتر مباحث فکری، اخلاقی، اجتماعی که مورد نیاز جامعه هست و شاید در دستبندی‌های قبلی ما نتونیم پیدا بکنیم، اومدن در دستبندی‌های جدید اینا رو ارائه کردن که خب خیلی قابل ملاحظه است. البته این کار بعداً در موسوعه‌ها ادامه هم پیدا کرد، اینم دانشپژوه‌های محترم مد نظر داشته باشن. بعداها تحت عنوان مثلا موسوعه خانواده این کتاب اومد بیرون، یا در مورد نوجوان، یا در مورد جوانها موضوعات خانی کتاب در مورد موضوع خاص با موضوع خاص کتاب چاپ کردن و روایات مربوط ته کتاب تحکیم خانواده چاپ دارالحدیث و خیلی روایات زیبا در حوزه خانواده، فرزندان، تربیت فرزند بیرون دادن که انصافا کار زیبا و پسندیده است و جامعه ما و جامعه علمی ما، طلبه های ما انشاءالله بتونن از این کارها و از این فعالیتها و زحمتها بهره ببرن انشاءالله. خدا به همه شما عزت بده، همه ما رو خادم معارف اهل بیت و قرارمون بده و این تاج افتخار رو بر سر همه ما قرار بدهد انشاءالله. تعجیل در ظهور آقا حضرت حجت صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.